الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين ولا تثبت الشفعه لغير الشريك الواحد على اشهر القولين. دیروز یک از آقایون سوال کردن که آیا حق الشفعه در جایی که شریک بعض نصیب خود رو بفروشه هست یا نه؟ اگر دو نفر شریکن در زمینی، احدهما نصف سهم خود رو بفروشد به ثالثی، آیا برای شریک آخر حق شفعه هست یا نه؟ این در متن کتاب مطرح نیست، تو لمعه مطرح نکرده، یه فرق مستقل دید. در همچی جای حق اینه که حق شفعه هست. اون چی که الان میخوایم مطرح کنیم کاری به اینجا نداره. اونی که میخواد مطرح بشه اینه، حق شفعه برای بیش از یک نفر ثابت نمیشه. اگر سه نفر در یک زمین شریکن، احدهما سهم خود رو فروخت، دوتای دیگه حق شفعه داشته باشن؟ نه، حق شفعه فقط برای جاییست که اون باقی مونده یک نفر باشه. شفیع بیش از یک نفر نداریم، متعدد باشن حق شفعه نیست. البته اختلافه، حق اینه که نیست، حالا میرسیم مسئله شده. اما اونی دیروز مطرح شد، درسته شرکا سه نفر میشن، اما قرار نیست حق شفعه برای دو نفر باشه که برای یه نفر. ادله شفعه شامل اونجاست. ادله شفعه میگه اگر شریکینی بودن، احدهما سهم خود رو فروخت، برای دیگری حق شفعه است. اینجوری نیست که مقید کرده باشه همه سهم خود رو بفروشه. اگر 1000 متر زمین مشترک بین زید و عمرو، زید که در مجموع 500 متر سهمشه، 100 متر مشاع رو از سهم خود بفروشه، برای شریک دیگه حق شفعه است، اون میتونه حق به شفعه کنه. اونی که الان مطرحه در جایی داره، سه نفر میشن اما حق شفعه برای یه نفره، برای اون باقی مونده. اونی که الان میخواد مطرح بشه که اگر سه نفر بودن، چهار نفر بودن حق شفعه نیست، یعنی دو نفر سه نفر بشن دارای حق شفعه، هم چیزی نیست. یه وقت دو نفرند، احدهما نصف سهم خود رو میفروشه، برای شریک دیگه حق شفعه پیدا بشه، خوبه. اما اگر سه نفر بودند، اینجا سه نفر شدند، اونی که الان مطرحه جاییست که سه نفر باشند، یکیشون بفروشه، اینجا حق شفعه نمیاد. بازم مشمول اخباره، مشمول اخباره. حالا روایاتشو میگه، دقت کنید. دو دسته روایات داریم، زحمت روایات در بحث وحدت، اشتراط وحدت شریک و عدم اشتراط تعارض داره. دو دسته روایات داریم، یک دسته دلالت داره در جای هم که شرکا بیش از دو نفر باشن، مثلا 5 نفرن، 3 نفرن، 4 نفرن، یکیشون سهم خود رو بفروشه، برای بقیه حق شفعه پیدا میشه. یک دست مقید میکنه به شریک واحد. خب تعارض داره. اگر تعارض شد کمترین مرجحی که برای روایات دال بر اشتراک وحدت هست اینه که اینها مطابق قاعدند، مطابق اصلند، حق و شفعه یک امری خلاف قاعده. مشتری گفتیم چقدر دوندگی کرده تا تونسته حالا سهم من رو بخره، شما بتونید برید بدون رضایت او از او تملک کنید، پولش رو بدید بگید برو پیکاره، این خلاف قاعده است. چون این حقی برای شریک علی القاعده نیست، باید متیقنش رو بگیریم. اگر روایات تعارض کرد، اونایی که اشتراط وحدت میکنه مطابقه قاعده است. البته فرموده تعداد روایاتش هم بیشتره، شهرت روایی داره به نحوی، شهرت روایی بیشتر از مرجحات روایات داله بر اشتراط وحدت. عبارت ببینید: ولا تثبت لغیر شریک واحد، ثابت نمی شود حق و شفعه برای غیر از شریک واحد. جایی که سه نفر چهار نفر باشند بعضی بفروشند حق و شفعه نیست. الا اشهر القولین، این کلمه اشهر، میدونید اشهر وقتی گفته میشه در مقابلش مشهوره. در مقابل اشهر میشه مشهور. اما با توضیح برام صاحب جواهر داده معلوم میشه این اشهر به معنای افعل تفضیل نیست، اشهر معنای مشهوره. ایشون فرموده شهرت عظیمه ای که کادت ان یکون اجماعا، جواهر جلد 37 صفحه 272. فرده مشهور شهرت عظیمه کادت ان یکون اجماعا، همینه. اینا رو که عرض میکنیم برای چیه؟ دقت کنید. یه وقت هست اشهر معنی افعل تفضیل داره، مقابلش میشه مشهور. روایاتی که الان خواهد فرمود دلالت داره در صورت تعدد شرکا بیش از دو نفر شریک باشند حق شفعه هست، اونم نمیشه مورد اعراض مشهور، میشه مورد عمل مشهور. اگر این اشهر به معنای مشهور باشه، روایات داله بر وجود حق شفعه در موارد تعدد شرکا میشه مورد اعراض مشهور، مثلا ساقط میشه، میشه لا حجت. تعارض باید بین دو دسته روایت یا دو روایتی باشه که شرایط حجت رو دارند. اینه که بخواهیم از کنیم باید توجه بکنید کلمه اشهر اگر معنای افعل تفضیل داشته باشه یه بحث میشه، اگر معنای اسم مفعولی داشته باشه یه بحث دیگه میشه. بله اشهر منو مشهور، اشهر منو مشهور باشه، نه منو مشهورتر. اکثر شهرتن در مقابل مشهور شاذ قرار میگیره، در مقابل اشهر مشهور قرار میگیره. این اشهر اگر بنا خود اشهر باشه مقابلش میشه مشهور، اگر بنا مشهور باشه مقابلش میشه شاذ، قول مقابل میشه شاذ. وقت اخبار موافق با قول موافق با قول مقابل میشه مورد اعراض مشهور، اون اخبار میشه لاحجه، اصلا تعارض نیست. اما اگر این اشهر معنای افعل تفضیل داشته باشه تعارض در میگیره، باید اعمال مرجحات کنی. حالا به جواهر جلد 37 صفحه 272 مراجعه کنید. شهید
که معنی خودش گرفته
میشه. خب به اوقات تعارض بین دو خبری که به حسب قواعد شرایط رو هم ندارن مطرح میشه. با دقت میگیم اولا تعارض نیست چون لا حجت هست، اخبار دلده بر حق و شفعه لا حجت هست در موارد تعدد. اگر تعارض باشه البته مرجح میگه اون اخباریست که سلب حق شفعه میکنه در موارد تعدد، اونا شهرت روایی دارن. و صحیح الاخبار یدل علیه، فرمود لا تثبت شفعه برای غیر شریک واحد الا اشهر القولین، و صحیح الاخبار یدل علیه. و ذهب بعض الاصحاب تا ثبوت شفعه مع الکثرت، مدت کثرت تعدده، اگر شرکا متعدد بودند، استنادن الى روایات معارضت به اقوا منها، این قول هم مستندش روایاتی است، فقط معارض است به دسته دیگری از اخبار، اونا اقواند. وجه قوت که اقوان مرجح داره، وجه قوت رو فرمودن شهرت روایی، تعدد روایاته و موافقت اونهاست با قواعد، اونا اوفقن به قاعده، حق و شفعه رو محدود بکنن. حق و شفعه یک امر خلاف قاعده است، هرچه محدودتر بشه قریبتر به قاعده است. ولی خب به اون توضیح صاحب جواهر اصلا این روایات مستند این قول لا حجت میشه، چون صاحب جواهر فرموده مسئله اشتراط وحدت تقریبا اجماعی است. وقتی تقریبا کادت ان یکون اجماعا، وقتی تقریبا اجماعی است، و روایات داله بر ثبوت حق و شفعه در موارد تعدد میشه مورد اعراض و میشه لا حجت. این مطلب اول.
بزن کمتر خلاف قاعده میشه مرجح؟
بله، بالاخره هر چی بخواد دائره رو توسعه بده در قلمرو به خلاف است. اینجوری بگیم، بگیم در دوران امر بین اقل و اکثر در اون امر خلاف قاعده باید اخذ به اقل بکنی، این خودش جزء مرجحات بنابر مسلک مشهور که به اصطلاح از مرجحات منسوسه تحدی میکنن. این مرجحات منسوسه نیست، اما از مرجحات منسوسه تحدی میکنن که تو اصول مظفر هم بود مفصل ترش تو رسائله.
راشن شریک واحد قبل از بیت ملاکه، یعنی که قبل از بیت اگه بعد از بیت یه شریک موند خودم حق شفعه برش هست سه نفر بودن یکی ملکش رو به یکی دیگه فروخت دو تا شریک میمونن یعنی یه شریک مونه شریک
نه روایاتی که داله بر اشتراط وحدت لا تثبت الشفاعه لغیر الشریک الواحد ناظر به جز که شرکا دو تا بودن اگر سه نفر بودن چهار نفر بودن اینا رو خارج میکنه یعنی تعبیر جوریه که اینا رو خارج میکنه این روایات استنادن الی روایاتن میخواید مراجعه کنید در کافی جلد 5 فروع کافی صفحه 280 باب و شفعه یاد مسائل که در دسترستر مسائل چاپ آل البیت جلد 25 صفحه 401 باب 7 از کتاب و شفعه روایت در باب هفته از کتاب شفعه است صفحه 401 میشه با چاپ آل البیت که سی جلده جلد 25 تعبیر روایت ناظر به شامل جاییست که شرکا فرض کنید سه نفرن چهار نفرن اینا همشون سهمشون رو فروختن یه نفر فقط باقی مونده شامل اونجا هم هست اونجا هم نفی میکنه و موضوعها مطلب دوم مورد مورد حق و شفع اول خمد اموال غیر منقوله موضوع مورد و هو المال الذي تثبت فيه على تقدير بيعه مالی که تثبت و شفعه در او بر فرض فروشش بعد اموال غیر منقول مالا ینقل مثل ارز و شجر راجع به شجر خل ارز و شجر اذا بیع منزمن الا مقرسهی لا منفردن دقت بکنید این بی ام منزمن الا مقرسه مرادش اینیست که مقرسش هم جزء مبیع باشه اون که دیگه معلومه چرا جدا مثال ذکرش میکنه این اضافی ارو میاره برای جایی که اگر نهال جداست یا فرض کنید توی سطلیه اونو فروختن اون مشترک بود کسی سهمشو فروخت حق و شفعه اونجاست این اضافی امون زمن الان مغرسه یعنی درخت کاشته شده باشه تو زمین بفروشنش درخت ثابت در زمین رو ولی زمین جزء مبیع نیست چون اگر زمین هم جزء مبیع باشه وقتی که میگیم کل ارز یا اگرم شجرشو بخواید فقط حساب بکنید گفتن نمیخواد معلومه دیگه غیر منقوله اذا بی ام منزمن الى مقرسه لا منفردن یعنی درخت کاشته شده در زمین رو نه درخت جدا و مثل شجر البنا این هم باز حق و شفعه درش هست اگر ساختمانی مشترک بین زید و عمرو و زید سهمشو برو بله
فرض اینه که بنا رو ما غیر منقول بدیم
این حالا عبارت شهید ثانی ادامه شو رو بخونیم راجع به قرفه خلاف این رو میفهمونه ببینید در مثل شجر در مثل بنا نظر مشهور اینه که اینا غیر منقول حساب بشن. تا شجر هست کردیم، شجر تو زمین کاشته باشنش، نه درختی که حالا از زمین کنده است تو گلدونه مثلا، او که منقوله. اما زمینی، اما شجری که در زمین کاشته شد ولی زمینش رو نفروختی، اصلا زمین نه ملک توی نه ملک شریکت، زمین مال زیده، درختی در اون زمین وجود داره مال من و شماست مشاهم، من سهممو از اون درخته بفروشم، شما حق و شفعه دارید یا نه؟ اینجا محل بحثه. ظاهر عبارت شهید ثانی در سطر بعدی اینه که نه، اینجا حق شفعه نیست، حق شفعه جاییست که درخت رو با زمین فروخت باشه، زمین هم جزء مبیع باشه. در ساختمان هم حرف رو میزنه، ساختمان هم میگه وقتی شما حق شفعه دارید ساختمان رو با زمینش بفروشید، اما اگر زمینش جزء مبیع نیست یا اساسا زمینش مال شما نیست، ساختمان فقط مال شماست، کسی سهمش رو بفروشه از دو شریک، دیگری حق شفعه نداره. خب اینا خلاف ظاهره، عرف در این موارد اینا رو غیر منقول حساب میکنه، لذا مخالف داره، مشهور مخالفه. غیر منقول در درخت، در ساختمان، در زمین، همه اینا رو غیر منقول بود معرفی میکنن. درخت و ساختمان رو اگر در کنار عرض ذکر میکنن، درخت و ساختمان ولو بدون عرض، خب غیر منقول دیگه، حالا ولو زمین جزء مبیع نباشه. به قرینه ادامه عبارت شهید ثانی باید بگیم ایشون در جای حق و شفعه رو در شجر و در بنا قائله که زمین هم جزء مبیع باشه، و خلاف نظر مشهوره. اضافی ام منزمن الى فقرسه، محل قرض زمینش، محل کاشت، اونجا باید جزء مبیع باشه نه منفردن. این منفردن رو حتی اگر کاشته شده ولی فقط درخت مبیعه، اونجا رو داره نفی میکنه. این خلاف نظر مشهوره که ایشون در مورد بنا در سطر بعد تصریح میکنه، میگه اگر کسی فقط ساختمان رو فروخت، طبقه فوقانی رو فروخت، نه طبقه تحتانی و زمینشو، حق شفعه اونجا نیست، ولی خب اونم غیر منقوله دیگه. و مثله البناء، مثل شجر است بناء، یعنی در بناء هم وقتی حق و شفعه است که زمیمتن الالعرض بفروشه. فلو اشترکت قرفتون بین اثنین، اگر قرفه ای طبقه بالا مثلا مشترک است بین دو نفر، دون قرارها، زمینش نه، زمینش مال اینا نیست، یا اگر مال اینا هست مال یکیشونه، مال هر دوشون نیست، فقط تو ساختان اینا با هم شریکن، احد و شریکین سهمشو از ساختمان بفروشه، فلا شفعت فیها، شفعی در اون ساختمان، در اون بنا نیست. خب این دیگه مورد مناقشه محشین، اینا جز غیر منقول حساب میشه دیگه. غیر منقول فقط زمین رو نمیگن، و هر آنچه که زمیمه به زمین بشه، اونا مصادیق غیر منقوله. و این انزمت الى عرض غیرهی که شجر ازا زم الى غیر مغرسه، دقت کنید، اگر یک زمینی مثلا در بالای شهر هست که مشاع بین من و شما، مشترک بین من و شما. یه ساختمانی هم اینجاست که مشترک بین من و شماست، زمینش مال ما نیست. خب شهید فرمود اگر شما سهمتون از ساختمان بفروشید، حق شفعه برا من نیست. حالا فرموده حتی اگر سهمتون از این ساختمان زمیمه کنید، به سهمتون از زمینی که جای دیگه دارید با هم بفروشید. برای ساختمان حق شفعه نیست، ولی تو زمینه هست، ولی تو ساختمان نیست. و این زمت اون بنا الى عرض غیره، به عرض غیر خودش، مثل شجر ازا زم الى غیر مغرسه، این زمینه به غیر مغرس فایده نداره. علای حال ایشون فهمد در مورد شجر و ساختمان فقط در جای حق و شفعه است که شما این شجر و اون ساختمان رو با همون زمینی که این شجر در اون زمینه، با اون زمینی که ساختمان رو اون زمینه فروخته باشید. اما اگر فقط ساختمان مشاع بوده سهمشو فروخته، حق شفعه نیست. فقط شجر مشترک بوده که حقشو فروخته، حق شفعه نیست. ولو زمیمه کند به عرض غیر مغرس، به عرض غیر اون ساختمان، عرض دیگری، ولو اون عرض دیگر اگر مشترکه توش حق شفعه میاد، اما در این ساختمان رو داریم شجر نه. خب این مورد خیلی اشکال محشینه که اگر قرار شد مالایونغل باشه، خب همه اینا مالایونغله دیگه. برای اون درختی داخل گلدان کاشتنش اون منقوله، اما وقتی در زمین نسبه دیگه اون عرفن غیر منقوله. ساختمان عرفن غیر منقوله، حالا ولو عقلا منقول باشه عرفن غیر منقوله. و فی اشتراط امکان قسمته قولان، خوب دقت کنید اینجا رو، عرض کردیم حق و شفعه خلاف اصله، خلاف ارتکاز عمومی عرفه، لذا تو فقه فقها به نحوی دنبالن تا میشه دائرش رو محدود کنن، تا جایی ممکنه حجتی پیدا کنن دو دائره این حق به ظاهر خلاف اصل رو محدودش کنن. حالا یکی از نمونه‌هاش اینجاست، توجه کنید، اون مال غیر منقول مشاعی درش حق شفعه هست که قابل تقسیم باشه، قابلیت تقسیم در اون باشه. مراد از این قابلیت تقسیم، قابلیت تقسیم عرفیه. از نظر عقلی خب قابل تقسیم دیگه هست، یه وجب زمینم که باشه قابل تقسیم، 5 سانتی متر هم که باشه قابل تقسیمه، 1 میلی مترش هم از نظر عقلی قابل تقسیمه، تقسیم عرفی. میگه اگر یک مغازه کوچکیست، یک مغازه 1 متری تو بازار مشترک بین زید و عمره، زید سهمش فروخته، عمر حق شفعه نداره چون این مغازه قابل تقسیم نیست. حالا قابلیت تقسیم چه دخلی داره که ما بخوایم بگیم باید باشه تو حق و شفعه باشه؟ بلکه اگر بخواید محاسبه کنید شاید بگید عدم قابلیت باید شرط باشه. دقت کنید، یه وقت از کسی میاد میگه که حق و شفعه در جایی هست برای شریک که اون مال مشترک بین هما قابل تقسیم نباشه، حق شفعه قرار داده شارع برای یکی که تو عقص به شفعه کن همه شو بگی. توجه بکنید آخر یک اشاره به حکمت حق شفعه شده. چرا شارع برای شریک حق شفعه قرار داده؟ حکمتش چیه؟ گفتیم یه جور زورگیریه دیگه. حالا چجور شده مشروع شده؟ فرمودن حکمتش مراعات حق شریک. مبادا این بره یک شخص بی مبالات بی پدر مادر رو با تو هم گردن کنه. اگر حق و شفعه داشته باشی سهم او رو میدی، تملک میکنی، خلاص میشی. نداشته باشی ممکنه معمولا بین شرکا بگو مگو فراوانه، سر لج میفته میفروشه به یک کسی که دمار از روزگار در بیاره. حق و شفعه قرار داده بتونه خودتو خلاص کنی. این بشه حکمتش. شریکین اگر احد هما سهمش رو فروخت، دیگری حق تقدم دارد خریدار. حکمتش هم این باشه که اگر احیانا اون خریدار رو دمه ناجوریست بتونه خودشو خلاص کنه، مجبور باشی با او بسازی. حق و شفعه نباشه مجبوری بسازی. وقتی باشه عقص به شفعه میکنی. حالا دقت کنید، این حکمت حق و شفعه. این اقتضا میکنه بگیم حق و شفعه در اموالی که قابل تقسیم نیست، مغازه یه متری، ها مغازه یه متری تقسیم کنن که دیگه به درد نمیخوره. حق و شفعه اونجا باید حتما باشه، حتما باید حق و شفعه باشه. مبادا شریک بفروشه تو رو همگردن کنه با یک کسی. یه وقت با کسی محشور میشه که خب حالا ناجوره، میایید تقسیم میکنید، یه قابل تقسیم هم نیست، ناچاری بسازید، پس باید حق و شفعه باشه. اون حکمتی که ذکر شده اقتضا میکنه در اموال غیر منقول غیر قابل تقسیم حق و شفعه به طریق اولا باشه. اما مطلب برعکسه. روایاتی داریم قابلیت تقسیم رو شرط میکنه. حق و شفعه در اون اموالیست که بشود تقسیمش بکنی و از تقسیم از قابلیت استفاده نیفته. یه مغازه مثلا 10 متری 20 متری رو میشه راحت تقسیمش کرد، دو تا 5 متریش کنی. اون مغازه 1 متری رو که نمیشه تقسیم کنی. اگر یه مغازه مشترک بین زید و عمرو 10 متری، یکی سهمش رو فروخت، دیگری حق و شفعه داره. اگر 1 متری است دیگری سهمش رو فروخت، حق و شفعه نیست. خب روایاتی داریم دال بر شرطیت امکان قسمت. این روایات ولو ضعیف باشه، دقت کنید، ولو ضعیف باشه، قابلیت داره ما رو به شک بندازه. در قلمرو مشروعیت شفعه، اگر به شک انداخت در قلمرو، باید قدر متیقنش رو بگیریم. قدر متیقنش چه؟ که این شرط فراهم باشه، قابلیت تقسیم باشه. اون تا خب خیلی ها فرمودن این روایات که دال بر شرطیت قسمته ضعیفه و بر اثر ضعف میشه لا حجت. لا حجت صلاحیت تشکیک در قلمرو ادله حق و شفعه رو نداره. درست حق و شفعه خلاف قاعده است، اما بالاخره دلیل داره دیگه. شما در قبول اون ادله باید قائل بشید به حق الشفعه. بخواید بگید اون ادله رو منحصر میکنیم در جایی که قابلیت تقسیم باشه، دلیل میخواد. ادله اخباری است که ضعیفه، اخباری که قابلیت تقسیم رو شرط میکنه. ببینید عبارت و فی اشتراک امکان قسمتهی قولن، خوب دقت کنید، آیا موضع و شفعه مال غیر منقول که مورد شفعه بود باید امکان قسمت هم داشته باشه، امکان تقسیم، که اگر امکان تقسیم درش نیست حق و شفعه هم نباشه. میگه دو قول، دقت بکنید، اگر امکان تقسیم باشه حق و شفعه هم باشه، اگر نه نه. از کردیم حکمتی برای شفعه گفتن اقتضای عقص رو داره، اما خب نصوصی داریم در راستای اشتراک قسمت، نه عدم اشتراک قسمت. شهید ثانی فرموده اجود القولین اشتراط امکان قسمت. بنابراین اگر یک مغازه یه متری بین زید و هم مشترکه، زید سهمشو فروخت، هم حق شفعه نداره، چون مغازه یه متری که نمیشه تقسیمش کنی. حالا امکان تقسیم برای چی میخواد شرط باشه نمیدونیم، چون اگر ما خواهیم با عقل خودمون پیش بریم، با محاسبات خودمون پیش بریم، که میگیم اتفاقا باید حق و شفعه در جایی باشه که امکان تقسیم نیست. یه وقت هست مالی داری با شریکت مشترکه، امکان تقسیم داره، خب اگر سهمشو فروخت با یک ناجوری هم گردنت کرد، تقسیم میکنی با خودتو خلاص میکنی. اما اگر امکان تقسیم نیست چیکار کنی؟ باید به او بسازی. پس اینجا باید حق و شفعه باشه، بشه خودتو خلاص کنی. اینا محاسبات ما هست. اما اخبار عکس این رو میگه، میگه اتفاقا اون جایی که امکان تقسیم هست حق و شفعه هست، جایی که امکان تقسیم نیست حق و شفعه نیست.
این دلیل عقلی که تقریبا دلیل عقلی محکمه،
دلیل نیست. ببینید اگر این معنا تو نصوص آمده باشه میشه علت منصوصه، خوبه، ما بهش عکس میکنیم و تا آخرش هم هستیم باش. اما این حکمتیه که فقها ذکر کردن، تو نصوص به عنوان علت مطرح نیست.
استاد این حکمته، اما معید عقلیش وقتی اون طرح شما میفهمید از خبر واحد حجیتش مستقر به سری اوغلا، خب سری اوغلا به خبری که مخالف عقل و مخالف دلیل محکم عقلیه اعتنال نمی کن.
شما اول باید ثابت کنید علت اینه، بعد خلافش حرف بزنید. میگیم این حرفیه که گفتند، از کجا ما میدونیم علت حق شفعه اینه؟ قاعده لا ضرر باید برای احد و شریکه اینه که دیگری از شرکتی با دیگری متضرر میشه اقتضا میکنه که بتونه تک نفری اقدام کنه بر تقسیم. مال مشاع را بدون اذن شریک نمیشه تقسیم کرد، بعد همراه با او تقسیم کنه. در جای قابلیت تقسیم نباشه، نهایت بتونی با مراجعه به حاکم و امثال ذلک طرف رو مجبور کنی بر بیع یا یا سهم خود تو بفروش. باید تخلص هست، یکی دوتا نیست، حتما نباید تا اخو شفعه بیاد.
مثلا
چرا
قابل تقسیم
نباشه؟ قابلیت تقسیم نباشه. حالا اینو در ادامه میگه ایشون چجور میشه که قابل تقسیم نباشه. میگه بر اثر کوچکی اگر بخوام تقسیم کنم دیگه از منفعت میفته. یه مغازه یه متره تو بازار، حالا اگر همونجوری باشه میشه استفاده کرده داشته، اگر دو تا نیم متریش کنن که دیگه به درد نمیخوره.
مثلا تو مغازه 100 متری هم اگه فرض کنیم یه سوشو مثلا شریک باشن با هم اسمونه، اون میاد قیمت رو حساب میکنه پولو میده به اون خریدار.
نه، قابل تقسیم رو خود عین، اونی که در روایات مطرح کرده رو خود عین، نه رو ارزشش، رو خود عین. اون عین مشترک، مال مشترک، آیا قابل تقسیم یا نه؟ و مثلا اجود هما اشتراط رو ایشون مایله که بله حق اینه که امکان و قسمت باید باشه. اما دلیل خوب توجه کنین، لأصالت عدم ثبوتها فی محل النزاع. محل النزاع مال غیر منقول، غیر قابل تقسیم. اگر قابل تقسیم باشه خب همه میگن حق شفعه هست، اگر غیر قابل تقسیم باشه محل النزاع قولا اونجاست که حق شفعه هست یا نه. شک بکنیم قاعده عدمشه، چون حق شفعه خلاف هسته. لأصالت عدم ثبوت شفعه فی محل النزاع، جایی که توکل از تقسیم نیست. و علیه شواهد من الاخبار، این عمده است. میگه شواهدی هم از روایات داریم که امکان تقسیم باید باشه، لکن فی طریقه ها ضعفون. این روایات از نظر سند دچار مشکله. روایات دو تا روایت بیشتر نیست، آدرس روایت رو میخواید یاد داشت کنید. بله؟ علیه بر این اشتراط، علیه بله بر تأییدش، بر این اشتراط شواهدی از اخبار هست. اخبار در وسائل جلد 25 صفحه 404 و 405 باب 8 از ابواب شفعه حدیث 1 و 2 دو تا.
نه
علیه این علل اشتراط، بر اشتراط شواهدی است از اخبار. این روایت رو ببینید دارد داره بر اشتراط. علیه شواهد من الاخبار لکن فی طریقه ها ضعفان. و من لم یشترط، کسی که شرط نمی داند امکان تقسیم را، مثل ابن ادریس، مثل سید مرتضی، نظر الى عموم ادلت ثبوت شفعه. اولا ادله شفعه عموم داره، چه اون مال مشاع غیر منقول قابل تقسیم باشه چه نباشه، هر دو رو شامله. بخواید از اون عموم رفعیت کنید مخصص بخواد، مخصص هم که ضعیفه. این دو تا روایت لا حجتن، اینا مع ضعف المخصص. روایت ضعیف که نمیتونه عام رو تخصیص بزنه، ولو اون عام خلاف قاعده باشه، خلاف اصل باشه. البته قبول داریم حق و شفع خلاف اصله، اما ادله همین مطلب خلاف اصل مم داره، هم شامل مال قابل قسمت هم غیر قابل قسمت، هر دو میشه. بخواید رفعیت کنید از ادله شفعه، دلیل محکمی میخواد بتونه تخصیص بزنه، این دو روایت، این دو تا هم که لاحجتن، لاحجت که عموم رو تخصیص نمیزنه. علاوه بر این توضیح از خارج عرض کردیم، حکمتی که برای شفعه گفتن اقتضای عکس داره، نه اینو. حکمتی که برای شفعه گفتن که البته حکمته، او اقتضای عکس داره. در غیر قابل تقسیم ها باید حق شفعه قرار داد که بتونه شریک خودشو خلاص کنه. اگر گرفتار فرد ناجوری شد، خریدار ناجوری، در قابل تقسیم ها که خب اگر گرفتار فرد ناجوری شدی با تقسیم خودتو خلاص میکنی، در غیر قابل تقسیم چه بونی؟ اونجا باید به طریق اولا حق شفعه باشه. البته اولویت ظنیه، چون اون مطلب حکمت نه علت. ولن اول حالا میخواد نمونه هایی رو از غیر قابل تقسیم اسم ببره. و علل اول بنابر اشتراط امکان قسمت، فلا شفعت فی الحمام صغیر. اگر یک حمام کوچکیست مشترک بین دو نفر، یکیشون سهمشو فروخت، دیگری حق شفعه نداره، تقسیمش کنن به درد نمیخوره دیگه. بل ازائد زیغه، ازائد مغازه، دکان، مغازه های تنگ کوچک، و نهر و طریق از زیغه، ابراه نهر یا طریق کوچه راه تنگ از زیغه، که اگر تقسیمش کنی دیگه به درد نمیخوره. اینها اگر مشترک باشه بین دو نفر، یکیش سهمشو فروخت، حق شفعه نیست. و رها آسیاب، سنگ و آسیاب که خب منسوب در زمین بوده، غیر منقول بوده، آسیاب قدیمی که نصب زمین غیر منقوله. حیث لا یمکن قسمت و احجارها، قابل تقسیم نیست، تقسیم کنی به درد نمیخوره. حیث لا یمکن قسمت و احجارها و بیتها، بیت رها آسیاب، خود اون اتاقی که سنگ آسیاب اونجا نصبه، اونم اگر قرار باشه تقسیم کنن دیگه به درد نمیخوره، به درد آسیاب نمیخوره.
چون درخت چیه؟
درخت همین مشکل دیگه. بله باید اونا رو گفت، چون قابل انتفاع شد در همون راستای خودش
میشه گفت تقسیم هسته.
بله؟
تو درخت رو بگم تقسیم توی میزش یا توی چوبش تقسیم
میشه. حالا اونا ممکنه میگیم شفعه مصداقیه میشه، در درخت ممکنه قابل قسمت باشه. اگر درختی باشه حالا بیان اینا نه این که ببرنش و نصف کنن، اون مقصود نیست، همونجور که توی زمینه تقسیم کنن، شاخه های این وری از زید باشه، شاخه های اون وری از عرض شده نیست، قابل انتفاع هم هست. و فی حکم زیق یا زیق قلت و نصیب، به حیث یتضرر صاحب القلیل بالقسمت. این داره در حقیقت عدم امکان تقسیم رو معنا میکنه. میگه این که میگیم قابل تقسیم نباشد، یعنی اگر تقسیم کنن دیگه کارایی نداره، درد نمیخوره. در حکم اون زیغ است، گفتیم الحمام الصغیر العزائد الزیغه النهر و طریق الزیغین، در حکم اوست قلت النصیب. قلت النصیب به این معنا دقت کنید، یه مغازه است مثلا 50 متره، اما نیم مترش مال زیده، مشاع، نیم متر مشاع. یه مغازه مال زیده، یک مغازه مشترک بین زید و عمرو 50 متره، در مجموع این 50 متر به صورت مشاع قرار نیم مترش مال زید باشه، نیم مترش مال اوست، بگید یک صدومش مال اوست، و اگر نیم متر برای زید جدا کنم که به درد نمیخوره. این نیم متر زید اگر قاطی باشه به درد میخوره، جدا کنم دیگه به درد نمیخوره. در حکم زیق است قلت و نصیب، قلت نصیب منو یکی. یه مغازه 100 متریه ولی یک 200مش مال منه، بقیهش مال زید. اون یک 200م منو جدا کنن دیگه به درد نمیخوره. اینجا اگر احدهما سهمش رو فروخت، برای دیگری حق شفعه نیست، چون قابل تقسیم نیست. به جوری که متضرر شود صاحب القلیل ذل قسمت، که مثال داریم برای تقسیم شد.
احمدی، احمدی، ارمان، احمدی.